یعنی در پیش بگیرم، حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزا رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب صادق.
طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از اینکه طالبا فعلا در چند بود میخوان ارتباطات خود حفظ کنم، از همه خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنم.
تشکر از این. خوب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبا هم بیشتر صحبت بکنیم، از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین ایلیو جان، طبعا میدونیم یک کمی بیشتر به مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در هفتم اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است، با بخشای از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشت و حدود 250 تن دیگر را به گروگان گرفت. خب مقام های صحت در نوار غزه هم در مورد تلفات میگن که در نتیجه این جنگ حدود 40,000 که عمدتاً غیر نظامی هستند کشته شدند. اسماعیل هنیه یکی از مذاکره کننده های اصلی بوده در مورد طرح آتش بس و همچنان مبادله اسرا، هرچند گفتم بشه که تصمیم گیرنده اصلی کسی است به نام یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس، که گفتم بشه میانه چندان خوب هم با هنیه نداشته و مخفی هست در غزه. از سوی دیگر ما شاهد این هم هستیم که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واقع تلاش کرده تا آتش بس برقرار شود در نوار غزه. حال با توجه به کشته شدن هنیه، سرنوشت این تلاش ها برای برقراری آتش بس و همچنان مبادله اسرا چی خواهد شد؟
این شرط داره که اولا مسئله این که اختلاف رابطه چندان خوبی ندارن سنوار و هنیه، این مسئله است که شاید در وزیرستان مطرح شده، اما خب نمیشه به طور قطع در صحبت کرد، بخاطر که اسماعیل هنیه یکی از رهبرانی هست که با داخل غزه ارتباط زیادی داشته، در غزه بزرگ شده، برخلاف خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس که الان حتی گفته میشه یکی از گزینه‌های مطرح شده برای اینکه جانشین هنیه باشه که در غزه نبود، اصلا در سرزمین فلسطین نبود، هنیه از اونجا برخواسته. اختلاف دیدگاه ممکن داشته باشه، اما اینکه رابطه خوب نباشه، تو وجود هنیه به خاطر رابطه نزدیکش با غزه بسیار موثر بود. مثلا دوم اینکه
البته این بحث در یکی از مقاله های تازه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده آمده و تا نویسنده به این باور هست،
من نظر شخص نویسنده است،
البته تحلیلگرا این را گفتن و حتی گفتن که ممکن است سنوار چندان از این خبر ناراحت نشود. اما بفرمایید شما.
مسئله دوم این که هست که یحیی سنوار رهبر شاخه سیاسی رهبر شاخه نظامی حماس نیست. محمد عزف که گفته میشه، اسرائیل امروز گفته که کشته شده، رهبر شاخه نظامی حماس است و سنوار رهبر شاخه حماس در نوار غزه است، رهبر کل شاخه است.
البته منظورم او
بله برای همین اون چون که هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی زیر نظرش در غزه، برای همین میگن تعیین کننده است در مذاکرات و باید نظرات نهایی اون بده. اما شخص اسماعیل هنیه به خاطر سابقه ای که داشته تنها شخصیت در گروه حماس هست که مقام دولتی داشته، مقام دولتیه که به لحاظ بین‌المللی جایگاهی برای خودش داشته. در سال 2005 بعد از اینکه انتخابات پارلمانی فلسطینی برگزار میشه که حماس در اون انتخابات اکثریت رو به دست میاره، اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین و برای همین وارد مذاکرات رسمی میشه، با مقام‌های آمریکایی دیدار میکنه، با البته دیدارهایی که البته در سطح بالا نبوده، با نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بوده و این جایگاهی که داشته باعث میشه روابط بسیار زیادی برقرار کنه با بعضی از سران کشورهای منطقه با گروه‌هایی که در منطقه حضور دارن رابطه بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشته، با مقام‌های جمهوری اسلامی، با دولت سوریه.
اما حالا سرنوشت این تلاش‌ها چی خواهد؟
همین رو می‌خوام بگم. این جایگاه الان تقریبا میشه گفت خالی شده. باید دید کی جانشین خواهد شد. به هر حال در ساعت‌ها و در روزهای بعد از حادثه حذف اسماعیل هنیه به طور حتم این مذاکرات تاثیر قرار می‌گیره. هم مقام‌های آمریکا این صحبت رو کردن، هم قطر که یکی از میانجیگران هست گفته که اتفاقی که افتاده داره مذاکرات رو که علم یکن میکنه، تأثیر میذاره، تأثیر آنی میذاره، ممکنه حتی توافق‌های احتمالی رو به تأخیر بندازه. بر روند جنگ تأثیرش میتونه هم وجود داشته باشه. الان مشخص نیست که چه سیری میگیره جنگ، به خاطر اینکه خب حماس زیر ضرب هست و حملات اسرائیل هم ادامه داره. حماس به لحاظ روحی رزمنده هاش میتونه تحت تأثیر قرار بگیره.
یعنی آیا میشه گفت که خود بحث مذاکرات در مورد آتش بس و مبادله اسرا بحثش مان با پس از 5 نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه؟
بحثش موند، این مشخص است. بحثش به اونجا موکول میشه که باید دید واکنش ها به کشته شدن هنیه طی روزهای آینده چیه. این سرنوشت مذاکرات رو مشخص میکنه، چرا که طرفهای میانجی، طرفهای بین المللی از کشورهای میانجی گرفته تا ایالات متحده آمریکا به شدت به دنبال این هستن که سریعتر توافق صورت بگیره. هم مصر هم قطر به شدت دارن فشار میارن. این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه، اما در کوتاه مدت به طور حتم اتفاق توافق احتمالی که گفته میشد طرف ها بهش نزدیک هستن به تأخیر خواهد افتاد.
رو همونطور که شما اشاره کردین، متاجایی که خواندم در مقاله تازه نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی بلافاصله روز چهارشنبه با مقامات در اسرائیل، لبنان، عراق، قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی تماس گرفتن تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و طرح آتش بس به پیش برده شود. همچنین گزارش شده که تیم از مذاکره کننده های آمریکایی که به دنبال آتش بس هستند از روم پایتخت ایتالیا عازم قاهره شدند و تیم دیگر از عربستان سعودی به قاهره رفته تا تلاش‌ها را ادامه بدن. خب جناب سادات، با توجه به این رویداد که امروز هم تقریبا تیتر اول خبرهای جهان است، چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان از دید شما؟
ببینید، اگر ایران مستقیم وارد جنگ بشه در این مناقشه که دور از امکان نخواهد بود، شاید ورود ایران بحث حیثیتی باشه، به خاطر که احساس شرمندگی میکنم ایرانی ها از اتفاق افتادن این حادثه در قلب تهران و همین اکنون انتقادات بسیار شدیدی هم از طرف شخصیت های مختلف، از طرف کارشناسان عرب متوجه ایرانه که اونها نتونستن از اسماعیل هنیه به حساب حفاظت کنم. همچون موضوعات مطرح هست، ممکن ایران دست به عکس العمل های بزنه. اگر بزنه مسلمن که با واکنش اسرائیل مواجه میشه و هرچی که بحران عمیق‌تر بشه ممکنه تنگناهای بیشتر روی وضعیت اقتصادی ایران بیایه. وضعیت اقتصادی بعد ایران تأثیر مستقیم متاسفانه میتونه روی جامعه افغانستان بگذاره. داد و بستاد در و تجارت بین ایران و افغانستان به شدت گسترده شده در زیر سیطره طالبان، شما به جریان هستیم، و از طرف دیگه مجموعه کلانی از مردم افغانستان در ایران زندگی میکنن که یک قسمت از مردم افغانستان همیشه آسیب پذیر بودن. شما بحث فرستادن افغان ها به جنگ سوریه میدانیم و ممکنه اگر بحث نیروی میدانی مطرح باشه باز یارگیری از بین افغان‌های سرگردان از ایران مطرح باشه. اما من فکر نمی‌کنم که تأثیر مستقیمی روی اوضاع سیاسی افغانستان بگذاره، همان طوری که طالبان با ایران روابط کوشش می‌کنند داشته باشند. با کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مانند امارات و عربستان هم روابط بسیار خوبی تونستن در این اواخر برقرار کنن و فکر می‌کنم اونها بازدارنده هستن نقش طالبان در مشارکت بیشتر برای حمایت از ایران در مناقشات خاورمیانه. بنابراین تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، ولی خب ممکنه در بحث تجارت و مسائل دیگه برای وضعیت افغانستان دشواری‌های به همراه داشته باشه.
تشکر از این. خب ایلیا جان، حال یکی از سوالات کلیدی این است که ایران چه خواهد کرد؟ برخی از تحلیل ها بر اینه که یک مهمان خارجی در تهران کشته شده، بنابراین ایران شاید وارد یک جنگ تمام عیار گسترده با اسرائیل نشود. اما ایده هم به این باورند که یک ناکامی امنیتی بوده برای ایران و ای که سیلی بوده بر روی حیثیت ایران در منطقه و حال ممکن است ایران به اسرائیل به نحو حمله بکنه و واکنش نشان بده. آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت یا مثل آنچه که ما در ماه اپریل دیدیم حملات گسترده راکتی و پهپادی ایران به سمت اسرائیل و بعد دیدیم که اسرائیل واکنش مختصر داد و چند هدف را در اصفهان زد و مسئله فروکش کرد؟
به این جنگ تمام عیار نیاز به زمینه‌هایی داره که الان فعلا در دو طرف وجود نداره. در ایران وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی هست، وضعیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده خب به لحاظ پشتیبانی مردمی بسیار کم هست نسبت به گذشته. توانایی تسلیحاتی در ایران با اینکه مثلا توانایی موشکی قابل اعتنایی داره، ما میبینیم که به گروه ها کمک میکنه و دیگر مسائل، خب به اندازه توانایی اسرائیل نیست و طی سالهای گذشته یا بهتر بگم طی دههای گذشته دو طرف اصلا نمیخواستن بطور مستقیم با هم درگیر بشن، از راه گروه های نیابتی درگیر شده بودن. اسرائیل هم وضعیت همینطور هست، البته نه به شکل ایران، اما جنگ اخیر که بیش از 10 ماه از اون میگذره وضعیت اقتصادی در اسرائیل رو با مشکل مواجه کرد. اسرائیل درگیر یک جنگ دیگه هست، فشارهای بین المللی وجود داره. برای همین اگر روی کاغذ نگاه کنیم جنگ تمام عیار مسئله بعید به نظر میرسه. با این حال، با این وجود، اتفاقی که میفته کنترلش به طور 100% دست طرف ها نیست. یعنی یک اشتباه، یک اتفاق میتونه باعث بشه که همه چی از کنترل خارج بشه و یک اتفاق بیفته. به هر حال ایران به دنبال پاسخ هست، پاسخی که شاید هم چند مرحله باشه. مثلا شاید امروز گروهی که از گروه های نیابتی ایران به یک جای حمله بکنه که اقدام کنه، فردای گروه دیگه کاری بکنه. چون که اتفاق چند لایه داره، در یک روز محمدشو کشته میشه، چند ساعت بعد اسماعیل هنی کشته میشه و مسئله سوم اون که اسماعیل هنی در تهران کشته میشه. این سه عامل باعث میشه که ممکنه یک پاسخهای چند مرحله‌ای باشه. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی اقدامی بکنن، خود ایران شاید یک اقدامی بکنه. تا اینجا کار سوالهای زیادی مطرح است، اما به هر حال ما شاید تشدید تنش خواهیم بود. تشدید تنشی که مشخص نیست بازی زمانش چقدر باشه، ممکن است کوتاه باشه یا بلند باشه، و از طرف ها سعی خواهند کرد همه هر کاری که بکنند کنترل شده باشه، اما کنترلش تا چه حد در دست خودشون هست مشخص نیست.
خب با توجه به کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان، حزب الله چه خواهد کرد؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ وضعیت در لبنان به چه مسیر کشانده خواهد شد؟
به حزب الله داره صحبت از انتقام میکنه، انتقامی که میخواد بگیره. آیا فقط تشدید حملاتی است که داره انجام میده یا اقدام دیگری هم مشخص نیست؟ خیلی ها صحبت میکنن که خب حزب الله هم ممکن هست حملی، یعنی اعلام جنگ علیه لبنان علیه اسرائیل بکنه که منجر به یک جنگ گسترده میان دو کشور بشه. اما حزب الله امروز حتی دو حزب الله 2006 نیست که اون جنگ 33 روزه به راه انداخت با اسرائیل. حزب الله الان اون پشتوانه مردمی رو در لبنان نداره. طی سالهای گذشته بارها تظاهراتی اعتراضی در لبنان ما شاهد بودیم که علیه حزب الله و علیه شخص نصرالله شعار سر می‌دادن. وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر یکی از دلایل مهمش، حضور حزب الله در مراکز سیاسی بسیار بحرانی هست، بسیار بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. مردم لبنان تا سالهای گذشته آسیب دیدن، به یک روز بانک‌های لبنان همه ورشکست شدن، به مردم پول نمیدن. پول در لبنان عمدتاً دلار مردم در بانک‌ها قرار میدادن، دیگه دلار به مردم نمیدن و حتی پولی که دارن به صورت کم کم و اقساطی به مردم میدن بانک‌ها. قیمت ارز لبنان، لیره لبنان به شدت سقوط کرد. همه اینها زمینه رو کم میکنه برای که جنگ گسترده بیان دو طرف. پاسخ حزب الله هم، چون که به این مسئله اشاره کنیم که حتی در حملاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان علیه حزب الله، یک حملات نقطه زنی هست، شخصیت ها و افراد رو میزنه، حتی یک حمله بزرگی نکرده که مثلا بگیم فلان جا رو یک موشک زده و تعداد زیادی آدم کشته شدن، داره شخصیت ها و آدم ها رو هدف قرار میده. این باعث میشه حتی پاسخ احتمالی حزب الله هم احتمال زیاد محدود باشه.
تشکر نزید. خب جناب سادات از شما هم بشنویم که این رویداد به افزایش تنش در شرق میانه منجر میشه، شما موافق هستین با ایلیا یا نظر متفاوت دارین؟
ببینیم، شرق میانه همیکنون یک منطقه به شدت بران زده هست، هرچند که بعضی از کشورها که دیدگاه اقتصادی بالای دیگه عرصه‌های دولتداریشان میچرخه، مانند عربستان و امارات، به شدت در تلاشن تا از بحران جلوگیری کنن و هر روز گفتگوهای زیاد با مقامات آمریکایی و اروپایی در جریان تا از تنش جلوگیری بشه، از تشدید تنش جلوگیری بشه. اما گسترش بحران متاسفانه با اتفاق افتادن این موارد، کشته شدن هنیه، کشته شدن معاون نظامی حزب الله و همچنان مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، ممکنه که متاسفانه تشدید بشه. ولی خب بس جلوگیری از تشدید بحران اهداف اساسی دولت فعلی آمریکاست. دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنن تا جلو تشدید بحران در همچون مقاطع خاصی بگیرن تا کردیت بگیرن در انتخابات پیش رو. مسلمن که توقف جنگ غزه یکی از پیامدهای مثبت میتونه برای سیاست دموکرات‌ها در این مقطع خاص زمینی باشه و من فکر میکنم که تلاش ها شاید جریان داشته باشه. و حالا بس بر سر ای هم هسته که جانشینان اسماعیل هنیه کسانی خواهند بود. مثلا اگر بس خالد مشعل به میان باشه، گفته میشه که او میانه چندان خوب مانند هنیه با ایران نداره و شاید دیدگاه کشورهای دیگه عربی در بس کاهش تنش با اسرائیل در نظر بگیره و همچنین موارد دیگه ای که ممکنه در روزهای آینده مشخص باشه. من با همکار شما موافق هستم که فعلا شرایط خاورمیانه تقاضای ایره نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از این که از جنگ گسترده همه طرف ها آسیب میبینن و حیثیت قدرت های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به این هست تا بحران به نوعی توقف بدم یا از کشیده شدن بحران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است، ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگیر داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشه یک قسم فرشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از ایست گوشی هم راش درست که میخونم. درست است، مکتبای آنلاین جواز سرد نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهمی است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا فایل آنلاین خوندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت رو ادامه میتونم. چون روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و در خدمت تمام هم مسلک های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن، چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشه، مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترد گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همی وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما با ما کار میکردن افغانستان را ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم، ولی فسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم و کشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان موجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه ای که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بکنیم گذینه یه از کدام میتونن انتخاب بکنن بیاییم اونجا کار بکنن. یکی از دلایلی که مفیده یه بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواست صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواست صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده و وقتشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی رو هم خواندم متاسفانه، بعد از او چون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم. و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردم. دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
من بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردم و با سپری که نمودن امتحان کنکور من موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. من دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من اخبار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خواهی هیچ وقت به پایان نمیرسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در هیچ عرصه زندگی و در هیچ مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم با یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاس بمونم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم. چهار سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم را روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متوجه نمیشیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل اینکه مشقت ها و دشواری های یک ایرا داره پس تحملش نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم، زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم، پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کامیاب شدن از من، همه شوکه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره 360 نمره است. من وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه خلاجانم و از این همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار دشوار بودم تا آن کنکور، ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری را انتخاب کرده بودم و این صادقانه خلاجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخوانی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخوانم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به عیس یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از آن روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد و دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخونند. هیچ وقت کسی مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشان که تحصیل کرده هستن خدا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم نیست که فرصت از دست نکن، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده. زور خلق، زور مردم، زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان رساد و هر پدر و مادر دست دختر خدا گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونم مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تاثیر محروم شدن. واقعا دشوار است برشان. شاید باور نکنید ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده. هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در سنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه رای تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجانه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم بر من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن مهم نیست که برای تو سنت بکن. دو تا نموزه که من در خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فعلا درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. که توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شاید ما بکن در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن تاج خلق شدن شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابری برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه